أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا. قرآن الابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک. بر تمرکز ندارم، دوستان ذهن ما رو مخشوش کردن. بحثمون راجبه خطبه متقین بود و مقدمی رو عرض کردیم راجب شخصیت صحابی خاص و احیانا صحابی سر امیرالمومنین سلام هم ما عرض کردیم. به شیوه خطب امیرالمومنین سلام و احیانا نامه هایشون هم اشاره شد و عرض کردیم که از تحمید و ثنا آغاز میشه معمولا خطبه ها و این شیوه در همه خطب و احیانا نامه ها رعایت شد. در خصوص نسخه های این خطبه هم عرض کردیم دو یا سه نسخه داری این خطبه و یک نسخه در کافی آمده که تفاوت‌های مضمونی متنابهی با اون نسخه‌ای که سید رضی در نهج البلاغه آورده وجود داره و از شد که ابتدا بعد از تحمید و ورود به ساحت نبی اعظم که معمول هست و با تعبیر اما بعد مفهومش این است که خطبه‌ای خوانده شده و وارد محتوا و مضمون می شود و فرمودن که اما بعد فإن الله سبحانه تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. انسان یا به طمع کاری رو می کند یا به ترس. در اینجا فرمودند که خدا متعال اینطوری نیست که به طمع یا با ترس کاری انجام داده باشند. خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم، به طمع اطاعت نبود. آمنن من معصیتهم، از ترس نافرمانی اونها هم نبود. نه طمع سبب شده خلقت شکل بگیره و نه ترس موجب شده که خلقت انجام بشه، چرا که هر دوی اینها نشانه ضعف و نیازه. اگر هر تعالی طمع داشته باشه یعنی چیزی رو ندارد که میخواهد به کف بیاورد. طمع یعنی حاجت، چون که اگر از ترس باشد نیز علاوه بر این که به طور ضمنی اذعان به حاجت هست نشانه ضعفه که خدا متعال به در مقابل خطر مثلا نافرمانی نیازمند به امنیت است، امان میخواهد، این پس میشه نیاز. اگر خدا متعال زیان میکرد از معصیت عباد معنیش این بود که هم نیازمند است به یک حفاظی و حاجب و مانعی که از زیان دیدن سیانت کنه و هم نشانه ضعف بود که خدایی که این چنین ضعیف است که اگر عده‌ای در زمین گناه کنن او ضرر میکنه. ولذا حضرت فرمودن که غنیان عن قاعتهم آمنن من معصیتهم، نه به طاعت اونها نیاز داشت نه از معصیت اونها میترسید و هراس داشت. نیاز و هراس نشانه ضعف است، نشانه نقص است و حق تعالی کامل است، در کمال، در نهایت کمال است. بعد فرمودن که علت این که غنی از طاعت است لأنه لا تضره معصیت من عصا، غنی از طاعت به جهت اینه که خدا که احتیاج نداره یه ده طاعت کنن تا رفع نیازی شود، چون نیازی و حاجتی احتالا نداره. ولا تنفعه طاعت من عطاعه، چنون که طاعت کسی که اطاعت می کند هم به او نفعی نمی رساند، یعنی باز احتیاج نیست. پس هر دو از حیثی برمیگرده به احتیاج و احتیاج برمیگرده به ضعف، و خدا متعال نه ضعف و نقص دارد و نه احتیاج. این در واقع مبنای کلامی این بحث. فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. خدا متعال به لحاظ مادی انسان موجودات را، مطلق موجودات را، مطلق آفریده ها را، بینشون معایش را تقسیم کرد. معیشت ها، معیشت مادی به حیث مادی موجودات آفریده باز میکرده خدا متعال. موجوداتی رو که خلق کرد هم به حیث مادی هم به حیث معنوی نگاهی به اونها داشت. کلمات امیرون علیه السلام ملاحظه میکنید همه رنگ فلسفی داره. جلسه قبل گفتیم در کلمات امیرون اونقدر مطلب عقلی و فلسفی هست موج میزند که اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، یعنی اگر فارغ از مسئله اسمت، حدیث بودن، اینکه این بخشی از سنت است، فارغ از این جهت اگر بشویم، بخوایم در طبقه بندی کتب و آثار نهج البلاغه رو قرار بدیم، قبل از هر چیزی او رو باید در طبقه فلسفه ها قرار داد، کتب فلسفی باید قرار داد. ولو شأن امیرالمومنین علیه السلام اجل از آن است که از او به فیلسوف تعبیر کنیم، ولی مزامین اگر فارغ باشیم از حیث عصمت و مراتب معنوی و شأن کلامی حضرت، مفاهیم آنچنان است، مزامین این مجموعه آنچنان است که مباحث فلسفی غلبه داره، و در مباحث فلسفی هم همه چیز منطقی است. دوگانه ها و سگانه های حسی هند. اینجا ملاحظه میکنیم که یه دوگانه مطرح فرمودند که آقا آنگاه که خلق کرد حق تعالی انسان را، باید به یک از دو جهت برمیگشت، یا به نیاز به طاعت آفریده ها، آفرید که طاعتش کنند، یا ترس از معصیت، آفرید که اینها مطیعش باشند تا معصیت نکنند، و هر دو برمیگردد به حاجت. و اگر به حاجت الهی مستند بشود خلقت، نه به حاجت مخلوق، به حاجت خالق ارجاع شود نه به حاجت مخلوق، اون موقع نقص در باری تعالی باید پذیرفته بشه، پیش‌فرضش باید این باشه. دو طرف غنای از طاعت و امن از معصیت، طاعت چه ثمری داره، معصیت چه ثمری داره، این دوگان است. دوباره دوگانه دوم مطرح میشه که لأنه لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاع. دوگانه سومی رو مطرح میفرمان، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. دوگانه معیشت مادی و موقعیت معنوی. خدا متعال موجودات رو که خلق کرد، این موجودات رو به عنوان مخلوق خیش که مرزوق او باید باشند آفرید. آفرید رزقشون رو هم، معیشت مادیشون رو هم لحاظ کرد و نصیب هر یک را و سهم هر یک را، هر آفریده رو از همون مبدأ خلقت دید. از همون آغاز خلقت خدا متعال دید که این موجودات از حیوانات، ما قبل حیوانات اگر مثلا بعد رزقی داشته باشن به تناسب و فراخور خودشون، موجودات غیر مادی، موجودات مثالی اجنه، موجودات مادی ملائکه و غیر مادی، موجودات مادی مثلا جماد، نبات، حیوان و در ذیل اون انسان، اینا رو که خلق فرمود، معیشت اینها رو هم بینشون تقسیم کرد. در عالم هیچ موجودی نیست که معیشت او رو باری تعالی تو هم با خلقتش و همراه با خلقتش و از آغاز خلق، از آغاز خلقت لحاظ نفرموده باشد. در عمق 1000 کیلومتری اقیانوس ها یه موجود زندگی میکنه، روزیش اونجا فراهمه. در اوج 1000 کیلومتری هم اگر بنا باشد موجودی زنده باشد، در اوج در واقع 1000 کیلومتری در آسمان هم حق تعالی لحاظ کرده است معیشت او رو. اگر اونجا محل زندگی بود حتما رزق او رو دیده. اگر روزی کشف شود که در کرات موجودات زندگی هستند، خدا در همون کرات روزیشون رو لحاظ فرموده است. اگر بر کره زمین، روی زمین کسانی زیست میکنن، موجوداتی زیست میکنن، باز به تناسب و حسب نیازشون معیشتشون تعبیه شده است در روی کره زمین. و به رغم بیشمار بودن آفریده ها و انواع خلق، نوعهای مختلف، اجناس مختلف، اصناف مختلف و ذیل هر نوعی باز اصناف، هر یک از اصناف و هر گونه از انواع خلق ها و آفریده ها به تناسب نیاز دارند در معیشتشون، به تناسب هم معیشتشون تدارک شده. خدا متعال نیومده در این عالم مثلا فقط اگر فرض برای اعاشه، برای ارتزاق از جمله گیاهخواری است، مثلا سبزی باید بخورن، خدا متعال بیاد بگه خیلی خوب، من همه موجودات رو گیاه برشون خلق کردم. خب همه که گیاهخوار نیستن، گوشتخوارها چه میشوند؟ موجوداتی که از عناصر و اجزاء خاک مصرف میکنن زنده میمانن، اونا چه میشوند؟ به رغم تنوع بیشمار که نمیتوان محاسبه کرد، چون آمارهایی که داده میشه آمارها سرسام‌آوره. این که مثلا چند گونه گیاه، گونه های گیاه ایران چند هزار گونه است، گونه های گیاه ایران در حدی که یادم مونده وقتایی گزارش میدادن در شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناحیه مؤسسه‌ای که ژن‌های گیاهی ایران رو باید حفظ کنه، تو ما یه مراکزی داریم که ژن‌های گیاهی حیوانی ایرانی رو باید حفظ کنه، اینا باید بمانند هزار سال دیگه. احیانا اگر این نوع از گیاه، این گونه از حیوان از بین رفت، بتوانن اون گونه رو از نو تولید کنن. بعضی از گونه های خاص حیوانی یا گیاهی ایران داره که در جای دیگه دنیا نیست. اگه اونا از تو ایران از بین برن، در جای دیگه دنیا دیگه نمونش نیست. و این ژن‌ها باید حفظ شه. مراکز خیلی علمی دقیقی داریم، اینا رو حفظ میکنن. و مثلا در حوزه گیاهان گاهی رقم چند هزار گونه اختصاصی ایرانی ما داریم. اینطور که نیست بگید شما این چند هزار گونه اختصاصی مربوط به ایران، ولو و به رغم آن که اختصاص به ایران دارن، اینها مثلا نوع تغذیهشون یکسانه، یه جور حرارت لازم دارن، یه حدی از نور لازم دارن، نوعی از آب، یه گونه آب نیاز دارن، یه میزان از آب نیاز دارن، اینجوری نیست. گیاهی هست که باید پای چشمه سبز شه و اونجا زنده میمونه. توی آب باید باشه. فرض کنید بعضی از گیاهان از آب بیان بیرون خشک میشن، همیشه باید تو آب باشن، تو آب زندگی میکنن. گیاهی هست که نباید بشه آب داد، آب بدید خشک میشه، از بین میره. ما نمیدونیسیم مثلا فرض کنید که زعفرون میگن نباید کرد براش درست کرد، نباید آب پاش باز کرد، باید جای کاشت سالی یه بار آب میدن، اگه یهشون بیشتر آب بدید اصلا بار نمیاد، بعد آب خشک میشه، از بین میره. گیاهیست که اگر از آب بیرون بیاد خشک میشه، یعنی معیشتش تغذیهش اینجور تنظیم شده. گیاهی هست که بهش آب بدید خشک میشه، نباید تو آب قرار بگیر که هیچ، نباید تند و تندم آب داد. چمن باید مثلا بسا روزی یه بار آب باید داد، اما زعفرون نمیشه ماهی یه بار آب داد، نباید ماهی یه بار آب داد، شش ماه یه بار باید آب بش داد، سالی یک بار فقط آب میخوره. گیاهی است که اصولا نباید آب بخوره. گیاهانی وجود داره، حالا آب که به این معنی میگیم یعنی آب جاری بهشون بدیم، اونا از هوا آب میگیرن. تو سریلانکا ما یه پارک رفتیم، یه وقتی یعنی چند باری که رفتیم، یکی دو بارش رفتیم اونجا چون دیدن داره، پارک بسیار قدیمی و معظمی است، کم و بیش طبیعی است، درخت های طبیعی معلوم نیست چند صد ساله یا شاید چند هزار ساله، درخت هایی که زن متحیر میشه از عظمت این درخت، از وسعت این درخت، از اون گستره که این درخت پوشش داده زمین رو. شما زیر درخت راه میرید مثل سقف، ولی کفم هست، یعنی قد آدم شاید کوتاه‌تر از قد آدم، فقط با زمین فاصله داره، همچون نگاه میکنم مثل سقفه. خب این معلوم چند هزار سال پیش این درخت سبز شده بوده مونده. یا این به اصطلاح چی میگن این نیهای بزرگ وحشی رو بامبو نگاه میکنید، شما اصلا عظمتی داره این، تهش دیده نمیشه به اصطلاح، کنار بطول طبیعی انواع درخت ها. و بعد درخت های گیاهانی اونجا بود که میفروختن، البته نمیشه دوبار دیران چون اینا در واقع بومی اونجا، خب این اصلا آب نباید بخورن، یعنی آب نباید بهشون بدن، توی توری رو آسمونه، رو سقف آویزونه، نه خاک داره نه آب داره، یعنی خاک اصلا نمیخواد، خاک بهش نمیدن، گلم داره، آبم پاش باز نمیکنه، آب رو از فضا میگیره، احتمالا از رطوبت فضا استفاده میکنه، ولی خاک هم نداره، یعنی خاک نمیخواد. خب اینجور تغذیه میشه این گیاه، خدا اینجور خلق کرده. انواعش یعنی یک گونه گیاه چه میدونیم چند صد هزار، البته یه آمارای جهانی وجود داره از گیاه ها، قطعا احتمالا شمارگان میلیونیه. حیوانات هم اینطور، فرض کنید ما اینجا فرض کنید بگیم خفاش شب پرسته، بگیم شب پره، یه قسمی از خفاش شب پرسته، اصلا روز اصلا قایم میشه، آفتاب نمیبینه. خب در همین باقی همین پارکی که ما رفتیم مثلا یه خفاشایی بود روز بودن، و البته قول پیکر، یعنی خفاشای بسیار بزرگ، از همین درختایی که عرض میکنم خیلی بزرگند و بلندن، در شمارگان چند هزار تایی خفاشای بسیار عظیم الجثه. اولی که بار اول که ما رفته بودیم یه صدایی شبیه نه عین کلاغ‌های بزرگ قارقار میکنن، اونجوری قارقار میکنن، مخیال سر حواسم بالا نبود، خیال میکردم اینا مثلا گله کلاغن، بعدشون نگاه کردم اینا خفاشن، خفاشای بزرگ آویزون شده از شاخه درخت، قار همینجوری تو قارقارای خیلی درشت‌تر از قارقارای کلاغ‌های ایرانی، سی قارقارای ماشینای قدیمی، قارقارایی که میگفتم قدیم. به هر حال خب اون مثلا خفاشه ولی روز به اون صورت، اون یه خفاش شب پرسته، پرنده است، بچه زاست، عمدتاً پرنده ها مثلا فرض کنید تخم گذارن، هر کدوم یه نوعی، هر کدوم اینجور تغذیه میکنن. حالا مثلا همون خفاش های اونچنان درشت و بزرگ که وقتی بالشون رو باز میکردن مثل عقاب، خیلی شاید مثلا به متر بعد میگفتید اندازه بالش چقدره، خب چجور تغذیه میکنه؟ خدا میتونه. اون گیاه تو فضا بدون خاک چجوری زنده بود و رشد میکنه و گل میده، لابود هم یه جور دیگه خدا تدارک دیده برام. حضرت میفرماد که وقتی اینا رو خلق کرد معایش خودش رو تقسیم کرده، هیچ موجود نیست. تعابیر قرآنی فراون داریم از آیات خدامتال، همه جا این معایش رو دیده. معیشت هم فقط به رزق مادی به مفهوم قضا نیست، تغذیه نیست، معیشت، معایشه، معیشت اینها رو، طرز عیش اینها رو، طرز زیست اینها رو خدامتال تنظیم کرده، تقسیم کرده و لحاظ کرده. خب این یه بحث فوق العاده عظیم فلسفی است. این که ما میگیم گاهی نهج البلاغه مهجوره، ببینید همین اصلی که داریم عرض کنیم میدونید چیه؟ این یه مبنای فلسفی است. شما میگید آقا فلسفه اقتصاد رو از کجا بفهمید؟ من میگم یکی از مبانی فلسفه اقتصاد همین جمله است. فلسفه اقتصاد ما با فلسفه اقتصاد سکولار فرق میکنه. میگن آقا چه فرق میکنه اقتصاد اقتصاده؟ من میگم فرق میکنه. چرا؟ برای این که مبنای اقتصاد ما این اصله، مبنای اقتصاد شما چیز دیگه است. شما میگید آقا کنترل جمعیت کنیم که در کره زمین جمعیت از یه حدی بالاتر نره، چون قحطی میشه، گرسنه میمونن. خدامتال میگه نه، گرسنه نمونید، من برای همه چی دیدم. شما میرید تو فلان دشت مثلا گاوهای وحشی رو قتل عام میکنید، نمیذارید تو چرخه طبیعی اینا زندگی کنن. اگر رهاشون کنید تو چرخه طبیعی زندگی کنن، گرسنه نمیمونن. شما اینا رو محدود میکنید، بعد انباشته میشن، بعد میرید قتل عامشون میکنید. گندم رو میارید میریزید توی دریا که بذارید تعدیل شه، دلار ما پایین نیاد، گندم بیان از ما بخرن، نمیدید به افراد فقیر بدید. دو عمق بعضی از دریاها چقدر گندم این کشورهای قدرتمند هر سال هدر میدن، میرن میریزن تو عمق دریا. یعنی تعادل طبیعت رو به هم میزنن، در حالی که اگر طبیعت رو رها کنن، خودش بشر دخالت بیجا نکنه، طبیعت که به امر الهی اداره میشه طور دیگری اداره خواهد شد، چرخه طور دیگری خواهد چرخید. و ما میگیم که آقا خدا متعال اگر سازکاری رو و فرایندی رو و به اصطلاح امروزی فرنگیش مکانیزمی رو برای خلقت مثلا انسان لحاظ کرده که چگونه تولید نسل میکنه، با چه کمیتی و چه کیفیتی، و چگونه این بسته در کره زمین از نسل بشر رخ میده، خدامتال مطابق او منابع دیده. حالا اگر من عرضه نداشتم به عنوان اقتصاددان، به عنوان مدیر، به عنوان وزیر، به عنوان وکیل، به عنوان رئیس، نتونستم این منابع رو استحصال کنم، این تقصیر خدا نیست، علیه زویلله تقصیر منه. نشون به اون نشون که یک کشوری 1,600,000,000 نفر رو سیر میکنه، یک کشوری دیگه 80,000,000 نفر رو دو تا شایع را میفته میره به سمت قحطی و مردم آماده میشن برن مغازهای بازار غارت کنن. برای اینکه ما این 80,000,000 نمیتونیم اون 20 برابر جمعیت رو مدیرش عرضه داشته که تونسته این 1,600,000,000 یعنی 20 برابر جمعیت ایران. چین چیزی اضافه بر ما نداره، همین بوم اتفاقا همین اقلیمو چین داره، اقلیمش با ایران شبیه، اقلیم چین که اروپایی نیست که، غربی نیست که، اقلیمش همین اقلیمه. یعنی منابع چین با منابع شون شبیه ما شبیه همه، و به عکس بلکه باید گفت که منابع ما غنی تره. در ایران منابعی داریم که بعضیش رو هیچ جای دنیا ندارن یا اقلش رو دارن. منابع نظری داره ایران اصلا، به لحاظ معادن، به لحاظ منابع طبیعی، ایران از نقاط غنی جهانه. خب وقتی من اقتصاددان، من وزیر اقتصاد، من وزیر بازرگانی، چون میدونم مسئول دیگری عرضه اینو ندارم تدبیر کنم، نباید بیام سیاست کنترل نسل رو اعمال کنم. یعنی میخوام بگم خدا متعال عالم خوب تدبیر نمیتونه بکنه، من تدبیر میکنم. خدا میگه اینجور روابط باشد، خانواده چنین باشد، تناسل چنین باشد، توالد چنین باشد، من میگم نه، من درش دخالت کنم. برای اینکه خدا علیه زبالله نمیدونه که اگر این به این شکل جلو بریم فردا گرسنه میمونیم. بعد از 30 سال تازه متوجه شدم که چه خیانتی شده و چه لطمه به ما زدن، چه مسیری رو پیش پای ما سازمان جهانی گذاشتن، سازمان بهداشت و کذا و فلان نفوذ کردن و این فکر رو تو مغز مدیران ما کاشتن، آنچنان که رهبریم میگه آقا من از اول مخالف بودم، فقیم مخالف بودم، به لحاظ علمی هم مخالف بودم، و باید عذرخواهی کنیم از ملت و فضا رو جوری میکنه که رهبری هم بسیار سکوت کنه. خب این، خب همین اقلیم اون وتر تو همین آسیا یه چینی 1,600,000,000، در همین آسیا یه هند 1,300,000,000 رو داره اداره میکنه. پس برای منابع هست. مگه شما خیال میکنید مثلا فرض کنید در چین و هند مواد اولیه بیش از ما از بیرون وارد میکنه به نسبت جمعیت؟ چون طوری نیست. نه فرقش این نیست، فرقش این است که مردم هند و مردم چین هر دو گوش به حرف رهبرانشون میدند، چه دینی چه غیر دینی گوش به حرف میدند، ولو ممکنه یه جایی هم اثر منفی داشته باشه، ولی اونجا یه عده‌ای که چون من دیدم دیگه عینی اونجا وقتی فرض کنید تو هند یه کسی فرض کنید میره کله کوه ادعا میکنه خدام، یه عده میشه مریدش. نمیگم این درسته ها، ولی این لاقل این اثر مثبت داره. آقا دیگه کورکورانه میگن تو خدایی دیگه، چون میگی خدام تمومه، چون گوش میکنن. یعنی ویلاین 1,300,000,000 هندو مگه میشد سیر کرد؟ مگه میشد اداره کرد؟ اینو شورش کنه چکار میشه کرد؟ سرش اینه. شما تو این خیابونای هند راه میرید، برای خود قصه داره خیلی تو حاشیه میره این بحث شرح ما میشه، شرح مرحوم بعضی ذرابا مرحوم آقای مغنیه تو تفسیرش گاهی از این مثالای روزنامه‌ای میزنه، تو تفسیر میگه نه این نیست. یعنی اونجا نظم پذیرند. چین شما ارتش رو نگاه کنید، مردمشون همینطورن. تو آسیا میانه اینجوریه، تو جنوب شرق آسیا شما اندونزی هم همینطوره. مکه که میان عین این جوجه ماشینی های هم قد و هم سن همینطوره راحت اداره میشن، اینه پیش میرن. یعنی مدیریت پذیرن. جامعه ما نه که بگیم اولا مدیریت پذیر نیستن، ولی باید بگیم ما ضعیفی مدیریت نمیتونیم مدیریت کنیم. از لحاظ استعداد شعور جامعه ما بالاست و مدیران ما هم قد جامعه ما نیستند، نمیتونن این جمعیت رو اداره کنن. اون میتونه 1,600,000,000 رو اداره کنه، نبوغ ندارن. که شما خیال میکنید من گاهی با دانشمندان اینا اساتید اینا تو کنفرانس‌ها برخورد کردم دیگه، اصلا تعجب میکنه که چینی و ژاپنی چقدر ساده لوحن. استاد تمام فول پروفسور آمده تو فلان کنفرانس، آدم مهمی، آدم باش حرف میزنه، میخوام بگم عوامه. خیال نکنید اینا مثلا مدیرانشون نابغن. مدیران ما استعداد ندارند. آقای فلسفی اون وقت یادم هست اون قضیه جنگ رمضان یه چیز منبر خوبی رفته بود، گفته بود که اسرائیل قوی نیست، ما ضعیفیم، ما بدبختیم. یه همچه تعبیرشون کرد اون زمان. ببینید نه اینکه خیال کنید مثلا تو همین کره خیلی اینا ساده، این منطقه جهان خیلی آدم ساده لوحی هم خیلی با صفا هم هستن. من بگم ساده که میگم نه اینکه مثلا همق باشن، آدم های زلالی هم. یعنی صافی هم. نه اینکه بگیم یه وقت میگید آقا کودن هم. نه صافی هم. واقعا اینجوری هم. اینا خب ببینید مثلا گفت نشون به اون نشون تو همین چین مسلمون ها خب 70-80,000,000 مسلمون داره، یه انجمن دارن، کل اینا تحت هم رو انجمن هم همون انجمن رو داره میکن. دولت هم طرف خود شما اون انجمن اسلامی میدونه. نماز رو که یاد گرفتن چون از ایرانی ها امدادتن ایرانی ها رفتن مسلمون شدن، هنوز که هنوز بعد چند صد سال بیان که بدون معنیش چیه، میخواد مثلا فرض کنید که نماز مغرب بخونه، میگه نماز شام میگذارم و الله اکبر. فارسی میگه نمیدون معنیش چی. نماز دوگانه میخوانم، نمیدون دوگانه یعنی چی. همجوری یاد گرفته همجورا مونده. نمیخوام بگم خوبه ها، ولی میخوام بگم یه اثر مثبت اینجوری هم داره. ظرفیت ملی ما خیلی بالاست، میانگین هوش ایرانی بالاتر از میانگین هوش خیلی از ملله یا همه ملله. آقای همچه تعبیری میکنن، این خوب البته مثبته، منتها خب این ملت رو باید به تناسب همینا هم اداره کرد. وقتی یه کسی پیدا میشه مثل امام که این ملت رو میتونه اداره کنه معجزه میکنن. یه کسی بیورزه میشه که هی هر از چند یه گوشه از کشور کنده میشه ازش میره، قجرها تو صفوی هم حتی بود، پهلوی ها بود، خب بحرین یه کشور الان جز ما بود تو زمان پهلوی از ما جدا شده، آذربایجان و ترکمنستان و این همه کشور از ما جدا شده، اون کشور عظیم بودیم دیگه، اما چون مدیریت نمیتونستم بکنه. اما یکی مثل امام پیدا میشه مدیریت میکنه، مدیریت که میکنه یه وجب هم از دست نمیره، با اینکه 40 کشور پشت جنگ ایران عراق هستند و ما دست توهی تازه حکومت کرد به دست آوردیم، تازه سپاه تشکیل دادیم، یه مش بسیجی داریم، این آز کار آزمونی که الان ما به دست آوردیم دنیا رو ما حساب میکنه. ممکن نبود که اگه این میبود که به بهانه جنگ عراق کل منطقه رو موقع میگرفتیم، اون موقع شرایط حالا نبود. الان جون بخورید میدونم احساس خطر دارن، برای رئیس نخواهند داد و از اون برم جرات نمی کنن نزدیک شن به ما. اون موقع ما با دستخواه این یمنی های اکنون ما جنگیدیم اون زمان، در واقع یعنی توهیدست بودیم، فقیر بودیم، تجهیزات نداشتیم، دوره ندیده بودیم، نیروهای ما همه مبتدی بودن. خب ما تو جریان بودیم دیگه، خب من حالا دیگه رو قصه شد همش. بسیاری از سردارایی هستن برجسته یا شهید شده ها که خب من شخصا از مناطق جنوب تهران اینا رو جذب سن. یعنی من خودم سپاهی نبودم، یعنی هیچ وقت نه تو حزب بودم نه تو سپاه بودم نه تو ارتش بودم، تو اینجا نبودم. مثل این آن که ادعا میکنم ما سرهنگ نیستیم ولی تیمساران، ما نبودیم، واقعا هم نبودیم. ولی خب من خیلی از اینا رو دوستانی بودن جوانا که تو تیم و اون گروه هایی که در سطح تهران هم بین قبل انقلاب جلسه شد میرون، خب ما سوق دادیم رفتن، چون در جریان اینو میشنستن و میدونم چه بعضی داشتن. در روز میرفتن اول انقلاب، اون آقای حسین گیلی بود، اون هنرپیشه بود، اینا بلد بود، آموزش میدادیم میرفتن میجنگیدن، همین بود. ولی چون مدیر بالا سر بود این معجزه شد که بعد حدود 30 سال که از قضیه گذشته، خاطره اون قضیه هم ما رو زنده نگه داشته، غرور داریم، هم دشمن دنیا رو از ما ترسونده که ببینید یه بار جنگ و اون موقع تو اون شرایط شروع کردیم، ببینید چه بلای سر دشمن آوردن. نا دیگه صدامی وجود داره، عراق هم شد مال اینا، الان دیگه جرأت نمی‌کنن با حمله کنن. چرا؟ چون یه مدیر بالا سر کار بود. این داستانو شنیدید که خارج از شهر محجوب علاقه شد، گفت که نادرشاه میگن یه وقت دید یه پیرمرد 80-90 ساله، خیلی پیرمرد، انقدر که ابروهاش افتاده، دستمال بسته که ابرو جلوشو نگیره، خیلی خوب شمشیر میزنه، پیرمرد خیلی مسن ولی عالی شمشیر میزنه. گفت بیارنش ببینم. آوردنش. اسمت کجایی هستی؟ گفت اصفهانی هم. خوب میجنگی؟ آره. گفت که خب قاعدتا اون زمانی که افغان ها اومدن اصفهان رو گرفتن، تو موقعی که جوان بودی، حالا 80 سال 90 سال تو اینجور میجنگی، 20 سال 30 ساله چجوری میتونستی بجنگی؟ اون موقعی که اومدن اصفهان و افغان ها گرفتن کجا بودی؟ یه همچین نیروهایی بوده تو اصفهان، اصفهانی همچین جوانایی داشتن، الان پیری، اون موقع جوان بودی، کجا بودی؟ گفت من بودم، تو نبودی، توی نادرشاه نبودی، من بودم ولی مدیر نداشتم، اگه فرمانده خوب داشتم همون موقع هم تو اصفهان میجنگیدم، الان پیرمردم اینجور میجنگم. ببینید این بحثه. حالا میخوام عرض کنم که این یه مبنای فلسفه اقتصاده. در فلسفه اقتصاد بحث برآورده منابع، که آیا منابع کافی هست یا نیست، بر مبنای دیدگاه جهان شناختی ما، جهان بینی ما، ممکن منابع غنی است، خداوند تعالی همه آفریده رو که خلق کرده بیش از حد نیاز همه مخلوقاتش منابع دیده. حالا وقتی من منابع نمیتونم استحصال کنم، این بی‌عرضگی منه، نه بی‌قاعدگی خلقت. حق تعالی آمده گفته آقا این معادن، خب وقتی تو 70 سال 80 سال نفت یا مفت و خام فروشی میکنی و بعد از 80 سال شدی ابرقدرت دنیا، ولی یه مرتبه وقتی خفتتو میگیرن میگن نفتتو نمیتونی بفروشی، یه مرتبه دچار آسیب میشی، تو نتونستی نفتو تبدیل کنی، خدا بهت داده بود، یه جای دیگه برمیداره هم نفت تو رو میبره، تا همین چین میکنه کالا، همین سنگ تو مرمر رو از اینجا میفرستی بره چین، بعد ازش میخری. خب خودت تبدیل کن، خودت کالاش کن، مرمر به اصطلاح رته و نمیدونم برش خورده رو میفرستن میره اونجا کار میکنن. خاک از اینجا خاک رو میفرستی ترکیه تبدیل میکنن دور برمیگرم همکت میخری. خب خاک تو خودت کار کن روش، خاک معدنی که ما الان همجوری قطار قطار میفرستیم ترکیه، خب ما معدن و مواد رو میدیم اونا تبدیل کن، خب خودت تبدیل کن. اون وقت بعد فرض کنید که میبینید که این وضعی پیش میاد که متاسفانه میبینید. و دیشب که از مقامات میگفت که آقا مثلا ما وقتی حالا جدی شده رفتیم سراغ اینا که میگفتن ما خودکفاییم خودکفاییم، پرسیم میگه نه آقا ما خودکفا نبودیم. چی مثلا این نکته رو نه، خب یه مرتبه اگه چند نمیدونم چند ده هزار خود رو اونجا خوابیده یک قطعه الکترونیکیشو نداره، این همه خود رو اونجا خوابیده و قیمت خود رو میشه، خب یه قطعه رو درست کن کاری داره. آقای رئیس من قبلا تو شبکه مجلس دیدم تعجب کرده بودم، یعنی گفته بودم نه دیگه اینا دیگه تهمت میزنن و اینا هم میکنن. خود آقای رئیس رو میز برداشت گفت ببین اینو میبینید این شیشه آب و این بطری آب، من قبلا خونده بودم که آقا این درهای بطری آب رو هم چند میلیون دلار همیشه داریم عرض میدیم درها رو وارد میکنیم، چون گفت ما این در رو نمیتونیم بسازیم. یکی نبود بگه آقای رئیس شما به جن که هر ماه چند میلیون دلار بدین در وارد کنین، چند میلیون دلار بدید به چهار تا جوون بگه آقا برید این مشکل حل کنید، در بطری رو درست کنید، یه با در بطری بسازید. خب وقتی من نمیتونم ارزه ندارم اداره کنم، بعد میام خودم تعال مقصر علی زویلا به خودم تعال این استعداد رو به ایرانی ها داده، این منابع هم داده، یه کسی باید این استعداد رو به این منابع پیوند بزنیم شو مدیریت. و این بحثی که عرض میکنم اینجا این یه مبنای در واقع فلسفه اقتصاده. وقتی میگیم اقتصاد ما با اقتصاد سکولار فهم میکنه، برای اینکه اون میگه که علی زبلا اصلا خدا رو نمیبینه، اگه میبینم میگه خدا علی زبلا نتونست منابع رو به حد کافی، پس بنابراین ما اقتصاد اینجور مدیریت کنیم. این میگه نه، خدا متعال بالا سر ماست، منابع هم اینه. این میشه فلسفه تولید، فلسفه توزیع، فلسفه مصرف و اساس اقتصاد رو میسازه. این مال این فقر به اصطلاح فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موازعهم. خب ما طولانی شد، اینو جلسه بعد این فقره رو توضیح میدم. این هم باز یه مبنای فوق‌العاده عظیم و زیرساختی هست. و وضعهم من الدنیا موازعهم، این اصلا این خلقت، این یعنی تقویندی موجودات مبنای هستی است. به تعبیر دیگه اگر میخواییم عالم باشد باید این طبقه بندی و تفاوت ها باشه. نفی تفاوت ها یعنی نفی هستی. این حالا با این اجمالش رو کردم. این فقره بسیار عمیقه، بسیار مبنای فلسفی دقیقی داره. شما جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله. و سلام علی محمد و آل طیبین.